بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنه الله على أعدائه أجمعين. خب این مقام دومن که قبل در حکم اخذ بشه با اختلاف در رتبه تمام شد. خلاصه اون چه این مقام بیان شد، یاد این که تقریبا همه بزرگان یا اکثرشون گفتن جایز است که با اختلاف در رتبه عهد موضوع حکمی قرار بگیرد، چه همون حکم مقطوع باشد و چه غیر اون، نهایت به شرط این که ما برای حکم مراتبی قائل باشیم، هم مراتب اربعی که مرحوم آخوند فرمودن. این هم دیروز بیان شد. دو این که اختلاف در این مراتب سه چهار قول بود، بعضی دو مرتبه گفتن، بعضی سه مرتبه، بعضی چهار مرتبه. این اختلاف لفظی است و در واقع که همه قبول دارن که این مراتب برای حکم هست، دیروز باز بیان شد. 14.9.3 مرحوم آقای خویی فرمودن مراتب حکم دو تاست، یک مرتبه انشاء و جعل و یک هم فعلیت. در جلسه 21.8 بیان شد، دیروز هم اشاره شد. بله گفتیم. خب نه، این گفتیم که این در واقع ایشون هم که میگن دوتا هست، اگر قضیه ایشون چون چیز میدونن دوتا میگرفتن، بلا به واقع که نگاه کنیم بازم ایشون هم قبول دارن که بالاخره ملاک در حکم هست، شارع هم باید انشاء بکنه و این حکم هم یه وقتی باید فعلیت پیدا بکنه، منجز هم باشد. ایشون هم به دقت که نگاه کنیم قبول داره. چهار، حکمی که قطع در موضوع اخذ می شد، گفتیم باید حکم خود قاطع باشد. کسی که قطع دارد همین قطعش موضوع حکم قرار بگیره، یعنی قاطع قطع پیدا بکند به حکم خودش و اینقدر موضوع حکمی قرار بگیرن. در همون جلسه 21.8 بیان شد. 5، گفتیم اجتماع متناقضین یا مثلین احتمالش هم مثل قطعش محال است. چون اجتماع متناقضین یا مثلین مقطوع العدم است و قطع به اجتماع هم درست نیست، محال است، احتمالش هم محاله. در 12:9 بیان شد. 6 انشایی که از مراتب حکم بود گفته شد که انشاء بدائی جعل دائی است، یا به تعبیر مشهور بدائی بعث و تحریک، نه هر انشایی. در همون 12:9 بیان شد. 7 مراد از موضوعی که در این مقام مرکز بحث بود و در مقام اول که گفتیم قد موضوع قرار بگیرد، موضوع نحوی نبود. مراد در واقع چیزی بود که دخالت دارد در ترتب حکم بر موضوعش، که ازش تعبیر می کردن به حیثیت تعلیلیه. این بود منظور. در 14:9 بیان شد. 8 تنجزی که آخرین مرتبه از مراتب حکم بود، به تعبیر مرحوم آخون و به دقه گفتیم قوامش به دو چیز بود، یکی وصول حکم به مکلف و دوم قدرت مکلف بر امتثال. در 21:8 بیان شد. این خلاصه تتمه این جهت سوم. جهت چهارم انشاءالله بحث بر اینه که آخرین جهت این بحث طولانی است، بعد وارد مبحث قطع قطع میشیم. و جهت چهارم اینه که آیا طرق و امارات و همچنین اصول عملیه قائم مقام قطع می شود یا نمی شود. این جهتی است که انشاءالله بحث خواهیم کرد و روز شنبه. صلوات و فرسید. عرض کنم ایام محرم و این روزا ما توفیق پیدا نکردیم جمله عرض کنیم. در وقتی هم زارم عرض کردم و اگر به دقت هم ملاحظه بشه واقعیت اینست و اون که کربلا و امام حسین صحنه دو تا جنگ و دو تا درگیری بوده و هست. یکی جنگ با شخص امام حسین علیه السلام، به تعبیر روز ترور شخص، و یکی هم جنگ با شخصیت امام حسین و ترور شخصیت به قول خود ما، همون طوری که الان متداول هست. این دوم دیگه بین سران و بین پایین و بالاها. خدا همه را انشاءالله در عقل با ایمانی بده. در هر صورت جنگ با شخص امام حسین و طرور شخص امام حسین خب تقریبا نصف روز بیشتر نبود، همون سال 61 هجری شد، روز عاشورا، و چند ساعتی هم بیشتر طول نکشید. ولی جنگ با شخصیت امام حسین از همون روز عاشورا شروع شد، ادامه دارد تا زمان ما و تا ظهور امام از اون علیه السلام ادامه خواهد داشت. و جنگ با شخصیت امام حسین اینه که عده‌ای میخوان با تمام قوا هم کار میکنن و فعالن که اسمی از کربلا نباشد، از امام حسین نباشد، عزاداری بر امام حسین نباشد، گریه بر امام حسین نباشد. همین تشکیلات را میبینیم که میخوان این نباشه، یعنی به این وسیله میخوان امام حسین رو یک فرد عادی معرفی کنن و شخصیت امام حسین رو از بین ببرن. امام حسین یک فردی بود در جنگی کرده و کشته شده، تا کهی مثلا در اون جنگ اول که جنگ با شخص امام حسین بود، هم زمان جنگ محدود بود، همون نصف روز بیشتر نبود، هم مکان معین بود، همون سرزمینی که قرار میگیم کربلا، و هم طرفین درگیر مشخص بودن، یک طرف امام حسین و یک عده از پاکان روزگار، یک طرف هم لشکر یزید و عده از نابخواران اصل خودشان. خب جنگم، وسائل جنگیم همون وسائل زمان و اون زمان بود، همون شمشیر بود و نیزه بود و چوب بود و سنگ بود و بالاخره همین بود دیگه، تمام شد. اما جنگ با شخصیت امام حسین نه زمان دارد و نه مکان دارد و نه طرفین جنگ مشخصن. از عاشورای 61 شروع شده، در همه دنیا میشه گفت، در اغلب دنیا این جنگ بوده و ادامه دارد. یک طرف این جنگ ائمه خدا بودند در ابتدا، از امام زین العابدین و زینب کبری شروع شد، همینجور ادامه پیدا کرد، ائمه بودند، بعد علما بودند، بعد بالاخره بزرگان، و الان هم هست و منحصر به یک زمان خاص و مکان خاصی هم نیست، در همه جا تقریبا این جنگ هست و طرفین جنگ هم هی عوض میشن، کیپ کرفتن از فرقه آخری میان، یه عده در مسیر از بین بردن شخصیت امام حسین اونا میمیرن، به جهنم میرن، با دلیل جوی اینا رو میگیرن، یه عده هم ادامه دهن به این راه هم. از جنگ دوم نه زمانش معین، نه مکانش معین، نه طرفینش معین، ادامه داشت و ادامه خواهد داشت. و ابزار جنگی هم مثل جنگ اول نیست که ابزار معینی باشه، نه، به عناوین مختلف این جنگ ادامه دارد، هرچه هم علم ترقی میکند و روش میکند، ابزار این جنگ دوم که ترور شخصیت امام حسین هست اونم عوض میشه، همونجور مسائلی که همتون میدانید. در هر صورت و به نظر میرسه که روایات ما همینه، آیات قرآن هم همینه، که در هر دو جنگ هم پیروز این جنگ امام حسین علیه السلام هم تجربه هم ثابت کرده. در جنگ با شخص امام حسین هم بر همون جنگ نصف روز، بالاخره پیروز جنگ امام حسین بود، چون در یک جنگ اون سپاه پیروز اون سپاهی است که به هدف خودش برسد، نه اینکه زنده بماند. در یک معرکه اگر کسی به هدفش رسید، این پیروز این میدانه، اونی که نرسیده شکست خورده است. و امام حسین به هدفش رسید. هدف امام حسین از قیام چی بود؟ هدف امام حسین از قیام این بود که این مردم خواب رو بیدار کند. میگه این که شما میگید خلیفه هر غلطی که بکند چون خلیفه از اطاعتش واجب است، این درست نیست. این چه تفکریست که بر شما حاکم شده؟ نه، خلیفه هم یک انسان، اگر مسلمان باشد وظیفه‌اش مثل وظیفه امام شما، شما اگر مرتکب خلاف شد با جرمش گرفته بشه. این تفکر، تفکر باطلیست. و امام حسین هم به هدف رسید، شهادش همینه که در همون صحنه کربلا به شام که رفتن، خب بعد از داستان خطبه خوندن زین العابدین در مسجد یزید که میخواست یزید نماز بخونه، مورخین نقل کردن بعد از آنی که زین العابدین صحنه عاشورا را مقداری برای مردم بیان کرد، عده زیادی از اون مردمی که همه روزه پشت سر یزید نماز میخوندن و با قصد قربت میگفتن مثلا چهار رکعت پشت سر این امام عادل، در رفتن از مسجد بیرون دیگه دو مرتبه با یزید نماز نخوندن. یعنی اون قداست رو امام حسین شکست با شهادت خودش. هدف امام حسین این بود که این قداست بشکند و مردم خلیفه را یک انسان مقدس ندانن، او را مکلف به تکالیف بدانن و به این هدف امام حسین رسید که این جای خودش محفوظ. و به تعبیر مرحوم امام، خون بر شمشیر پیروز شد. در جنگ دوم هم قطعا امام حسین و ارتش طرفدار امام حسین پیروز میدان خواهند بود. شعارش هم اینه که هر چه کردن نتونستن اسم امام حسین را از بین ببرن. خیال بکنم قریب 17-18 مرتبه اصلا قبر امام حسین را ویران کردن و کشاورزی کردن. در زمان متوکل مفصل شخم کردن و کشاورزی کردن و شد از بین برن. در این حال نشد که نشد، مردم به زیارت می رفتن و گفتن از هر 10 نفر یک نفر مثلا باید اعدام بشه. قرعه می زدن یک نفر کشته می شد، 9 نفر می رفتن. کم کم از 5 نفر به اینجا رسید که هر کبله باید یک دستش قطع بشه. عده‌ای می رفتن یک دست قطع می شد می رفتن کربلا. بالاخره نگذاشتن که در این جنگ دشمن امام حسین پیروی بشه. رفتن تا بحران که این ادامه داره همون مخالفین. اون وقت یک آدم بدبخت بیچاره رو وادار میکنن برای کشتن 10 نفر زار امام حسین، خودش رو به کشتن میده، خودش رو منفجر میده، 10 تا زار امام حسین از من میبره. این دنبالی همون جنگ با شخصیت امام حسینه و اینجا هم پیروز میدان باز امام حسینه. هرچی اینا از این کارا بیشتر میکنن، با سال به سال به حمدالله ببینیم طرفداران شخصیت امام حسین و کربلای امام حسین در همه صحنه‌ها بیشتر میشن، چه در عزاداریشون، چه در صحنه کربلاشون، چه اهمیت به خلاص زائر امام حسین و خاک تربت امام حسین در همه پیروز میدان امام حسین. و از این که بگذاریم همون جوری که در جنگ با شخص امام حسین کسانی که در جنگ امام حسین شرکت کردن بالاخره عاقبت خوشی نداشتن، داستان مختار تقریبا گوشه از این واقعیت رو بیان می کند. اون فیلم های مختار درست کردن. خیال بکنم شیخ نوی در ارشادشون می فرمایند که به دقت هیچ کس از کسانی که در کربلا حاضر شدن بعد از این داستان اصلا روز خوش ندیدن. روز روز وضعشون بدتر شد تا به جهنم واصل شدن. یک واقعیت است که کسانی که در اون جنگ با امام حسین جنگیدن روز خوش ندیدن. و یقین بدانیم که کسانی هم که در این جنگ فعلی ترور با امام حسین شرکت کردن، اینا هم روز خوش نخواهند دید. این سنت الهی بر اینه که بالاخره حق همیشه پیروزه و ممکنه چند روزی باطل جوران، اما این ندل حق دوله ولی الباطل جوله هست. بنده اینجا یاد داشتی چیز کردم برای سر اون که مبارکین نوشتن راجع به جنگ با شخص امام حسین، کربلا امام حسین و این که امام حسین علیه السلام و یاران امام حسین پیروز این میدان شد و کسانی که در این جنگ شرکت کردن روز خوش ندیدن. اولا امام حسین 57 سال سن حضرت بود. امام حسین 57 سال عمر داشت، زین العابدین و امام باقر هم 57 سال. این سه بزرگواری که هر سه در صحنه کربلا بودن عمر شریف هر سه 57 سال بود. و طبق اون چه مرحوم کلینی نقل می کند، امام حسین از هیچ زنی هم شیر نخورد. امام حسین که به دنیا آمد فاطمه زهرا علیها السلام کسالتی از حضرت داشت و لذا امام حسین از زن دیگریم شیر نخورد به توسط پیغمبر امام حسین که الان عرض میکنن. مرحوم کلینی نقل میکند که لم یرتضع الحسین علیه السلام من فاطمه ولا من انسا کان یعطا به نبی فیضع ابهامه فی فیه فیمس منها ما یکفیها الیومین و سلاس. کافی جلد اول صفحه 465، اون کافی های دو جلدی که قدیمی هست. خب ترجمهش میدونین که میگه امام حسین از هیچ زنی نه از فاطمه زهرا و نه از زن آخر شیر نخورد. کانایی اتابه امام حسین را پیش پیغمبر می آوردن فیض و ابهامه و فیفیه، پیغمبرم این شست مبارک را در دهان امام حسین می گذاشتن فیمس منها، امام حسین از شست پیغمبر می مکید با قدرت خداوند عالم شیر بیرون می آمد. هر مرتبه‌ای که از شست پیغمبر شیر می خورد به اندازه دو روز یا سه روز دیگه کافی بود، هر دو روز یا سه روز یک مرتبه امام حسین به این وسیله شیر می خورد. در همین رابطه شعاری هم شعری گفته، میگن لله لله مرتضعون لم یرتضع ابدا من صدی انسا و من تاها مرازعه، یعنی خوش به حال کسی که اون بچه‌ای که از هیچ زنی شیر نخورد ابدا، و کسی و خوش به حال کسی که و من تاها مرازعه، تاها لقب پیغمبره، پیغمبر مرازع و شیر دهنده او بود. لله مرتضع لم یرتضع ابدا من صدی انسا و من تاها مرازعه. در هر صورت عرض کنم خدمتون که در باره قیام ابا عبدالله که هدف امام حسین چیه، خب تقریبا مطالبی که نقل شده درست روشن نیست، چه کلمات خود امام حسین چه دیگران. مرحوم علامه اصلی بیان خوبی به نظر من دارن که شواهدی من پیدا کردم براش در همین معالمشون به مناسبتی که آدسانی آدم نگاه داشت نکردن. ایشون میگن هدف امام حسین این بود که خلافت یک قداستی پیدا کرده بود، در همون نوشته منبر مربانان علل پیدایش مذهب کتاب خوبی است، این بگید خوبه، قیمت زیادی ندارد. هم منبرایی که ما میرفتیم اخیرا چاپ کردن تحت اون علل پیدایش مذاهب، اونجا این مطلب من آوردن، همون خیابون تهران، اون امام‌های یازده و تشکیلات معرفت اخیرا چاپ کردن. عرض کنم که مرحوم عسکری اثبات میکند که خلافت یک قداستی پیدا کرده بود که هر که روی این مسند می نشست حرف و بر حرف پیغمبر مقدم بود، یعنی اگر امر دار می شد بین اطاعت امر یزید یا امر پیغمبر، یزید مقدم بود، یک همچه قداست پیدا کرده بود و امام حسین قیام کرد این قداست رو شکست. هدف امام حسین همین بود. در هر صورت در زیارت اربعین هم هدفی که تعیین میشه برای قیام امام حسین اینه که و بدل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، امام حسین قیام کرد تا بندگان را از جهالت نجات بده، از این گمراهی که متحیر بودن که چه بکنن نجاتشون بده. خب این زلالت چه بود؟ نماز که میخوندن، روزه که میگرفتن، حج که میرفتن، این چه گرفتاری بود که گیج شده بودن که چکار بکنن؟ یک همچه حالتی بود. اون جهالت همین بود که اینا برای خلافت قداست قائل بودن، از اون طرف میگفتن خلیفه قداست داره، از این طرف این خلیفه مشروب میخورم، زنا میکنم با محارم خودش، جنایت میکنم، همچی گیر کرده بودن که چکار بکنیم، به کدوم طرف بریم ما؟ اون آیات و اون روایات، اون اخلاق پیغمبر، این اخلاق خلیفه ما چکار بکنیم؟ امام حسین آمد قیام کرد که با این خلیفه مثل شما یک آدمیست، به وظیفه اسلامش اگر عمل نکرد باید از منش برد، از این جهالت درشون آورد. وقد تواضر علیه، در همین زیارت اربعینه که وقد تواضر علیه، یعنی خوش به خوش هم دادن علیه امام حسین، چه کسانی؟ من قررت خود دنیا، اونی که مغرور دنیا بودن و با حظه بالارض للابنا، اون که واسه اونایی که این حظ و بهره از اسلام خودشون و ایمان خودشون با یک بهای اندکی از دست دادن. یک طرف امام حسین بود قیام کرد تا مردم را از این جهالت درآوره و بیدارشون کنه، یک طرف امام حسین هم کسانی بود که به خاطر رسیدن به دنیای جزئی اقدام به این جنایت کرده. خب امام حسین به هدفش رسید، مردم بیدار کرد، اما اینا که به خاطر ریاست و ثروت و دنیا دست به این کار دادن، چه شد وضعشون؟ الان ما به اصطلاح میگیم چه شد وضعشون. عرض کنم که کسانی که در این داستان کربلا بودن رو نقل کردن، چند مطلب یاد داشتم. یک، که اینو عاقبت کار این کسانی که با امام حسین جنگیدن چه شد. حمید بن مسلم بر این سرنوشت چند تا زن خیلی به اصطلاح در این داستان خیلی درخشش خاصی پیدا کنه از زنهای همون زمان. حمید بن مسلم کسی بود که در لشکر عمر سعد بود و این قضایا رو می نوشت که مثلا چه کسی به از که دست راست عباس قطع کرد، چه کسی به علی اکبر ضربه داد، چه کسی به علی اصغر هدف تیر قرار داد، چه کسی سنگ به امام حسین داد، چه کسی چوب زد، و هر کس هر کاری می کرد باید یادداشت بشه که بعد برن بزشه بدن، نبره پول بود. این قضایی یادداشت می کرد. نگه حمید بن مسلم نگه رأیت و امرأتن من بکر بن وائل کانت مع زوجها فی اصحاب عمر بن سعد. مگه یه زنی که با شوهرش و با قبیلش در کربلا بود، در لشکر عمر سعد بود، دیدن که این زن اخذت سیفن و اقبلت نحو الفسناد. وقتی که امام حسین شهید شد و به لشکر به طرف خیام ابو عبدالله حمله کردن و این زن و بچه تشنه گرسنه مصیبت زده توی بیابان متفرقشن و داد و فریاد میده و دنبال هر کدام از اینا عده از این از خدا بی خبرها میدویدن که وسائلشون رو مثلا غارت کنن، یه منظره عجیب غریبی بود. به قدر این منظره حساس بود که همین زن که در لشکر عمر سعد بود اخذت سیفن و اقبلت نحو الفسناد، یه شمشیر برداشت و به طرف خیمگاه ابا عبدالله به عنوان دفاع از خیام ابا عبدالله حمله کرد. بعد که به طرف خیام دوید فقالت یا آل بکر بن وائل. بکر بن وائل قبیله شوهرش بود، خطاب به قبیله شوهرش گو یا آل بکر بن وائل اتسلب و بنات و رسول الله، شما نگاه میکنید که زن و بچه پیغمبر را اسیر میکنن؟ لا حکم الا لله یا سارات رسول الله. اولین ندای خونخواهی ابا عبدالله و اولین فریاد پیروزی امام حسین و شکست یزید و سبه های یزید از دهان همین زن خواهش شد، اونم در صحنه کربلا. هنوز از کربلا خارج نشدن، علامت این که امام حسین پیروز شد و اون قداست شکست شد از زبان همین زن ادعای خونخواهی امام حسین و پیغمبر کرد یا سارات رسول الله. یعنی مسئله مسئله پیغمبران، نه یک شخص عادی. اینا کیست که خونخواهی پیغمبر بکند؟ دو، یه زنی از قبیله کنده در کوفه بود، شوهری در جنگ بود. وقتی که از جنگ برگشت، خب دیگه اون جنگ های اون زمان که اگر کشتنه می شدن گاهی مثلا چشم کور می شد، یک دست قطع می شد، گوش بریده می شد، ناقص الخلقه بر می گشتن. طبیعی است که زنها منتظرن که شوهر سالم برگرده. شوهر سالم به خانهش برگشت و شاید این زن شوهرم دیگه مدعی است که این زن خوشحال می شه، خودشم خوشحال که سالم برگشت. وقتی شوهرش به خانهش آمد دید که یک برنوسی هست و میشوره خونیه. برنوس یک کلاهای مخصوصی بوده، کلاهای مخملی چیزی بوده که نرم بوده مثل عرقچینه، حالا یا اون وقت زیر اون کلاه خودشان میپوشیدن. این برنوس مال امام حسین علیه السلام بود. این خونی بود، وقتی که حضرت شهید کرده بودن با ضربت زده بودن خونی بود. این شوهر این زن همون برنوس برداشته بود، خونی بود، تو خانه آورد میشستش. این زن فهمید، وقت فهمید که این برنوس مال امام حسینه، رو کرد به شوهرش گفت اخرج عنی حش الله ابرک نارا، تو کلاه به سر پیغمبر رو آوردی به خانه من میشوری، برو از خانم بیرون. حالا دقت بفرمایید، این مردی که رفته به جنگ و به امید این که به پولی برسه زن و بچهش زندگی بهتری داشته باشن، تازه روز اولی که به خانه، شب اولی که وارد شد زنش بیرون شد، برو بیرون از خانه. این روز خوشی که این مرد دید. سه، زن خولی زیاد شنیدیم، وقت احساس کرد که این سری که در خانهش هست میان تنور، این سر امام حسینه، رو کرد به شوهرش گفت والله لا یجمع رأسی و رأسک و سادتون ابدا، به خدا قسم هرگز با تو در یک خانه وزیر یک صف قرار نخواهم گرفت، رفت بیرون. چهار، مادر عبیدالله زیاد، هم ابن زیاد قضایی مادرش، گفت ویلک مازا سنت و مازا رکب، این چه غلطی بود کردی؟ چرا به سر فاطمه را کشتی؟ اینم مادر عبیدالله، اینا خانواده کسی بودن عبیدالله، ولی در عین کثافت کار به قدری بد بود، به قدر جنایت بزرگ بود که حتی مادر عبیدالله هم پسرش ملامت کرد. پنج، زن یزید وقتی که فهمید که این اسرایی که هستن این خانواده پیغمبرن و این زن به اصطلاح زینب دختر علی است و این سری که در خانش بوه بامگذار نصب کردن که مردم تماشا کنن سر امام حسین، و سبت الیه فی مجلس عام، در همون مجلس عمومی که یزید تشکیل داده بود که مردم بیان شادمانی کنن، تا این زن این داستان را فهمید خودش انداخت وسط این جمعیت، بعد رو کرد به یزید گفت رأس ابن فاطمه مسلوب علی بابی، این سر پسر پیغمبر پسر فاطمه است در خانه من هست، خودش بدون حجاب اسلامی به تعبیر ما بی خود همونجا انداخت، نفهمید چی میکنه تو مجلس. فوسب الیها یزید فقط تاها، یزید از روی تختش پرید پایین و سر زنش را با یک وسیله پوشان. اینم زن یزید در مجلسی که یزید بزرگان را دعوت کرده مجلس جشن گرفته، اینم زن یزید. شش، زینب سلام الله علیها وقتی که همه زیاد شنیدیم وقتی که اسرا را از قتلگاه عبور دادن، چشمت وقت افتاد به بدن امام حسین با اون مطالبی که فرمود، بعد حمید بن مسلم میگوید مگر زینب چنون صحبت کرد با بدن برادرش حسین ابن علی و چنون آه زد که حتی ابکد والله کل عدو و صدیق، به خدا قسم دوست و دشمن به حال زینب گریه کردن، یعنی حتی عمر سعد و شبر هم به حال زینب گریه کرد. حالا خودش رو میمونه که با سخنان زینب اون وقت دوست و دشمن گریه کردن. هفت، زینب سلام الله علیها بود در مجلس یزید وقت شروع کرد به صحبت کردن، باز نقل کردن که فعب کد والله کل من کان فی المجلس و یزیدون ساکت، همه را به گریه دارابد، یزید هم همون جانش را سکوت کرده که این چه بدبختی، چه خاکی به سر میخوام، این چه کاری بود کردن. هشت، عمر سعد وقتی که برگشت به کوفه، یک کسی از دوستانش به نام حمید، حالا یا همین حمیدی بود که در لشکرش بود یا غیر اون، میگن حمید نامی بوده، آمد به خانه عمر سعد و به حسابش تبریک بگه. وقتی که آمد به عمر سعد تبریک بگه، عمر سعد چنین گفت که چه تبریک میده؟ لم یرجع مسافرون من از سفر اسوء حالا منی، هیچ مسافری از مسافرت بر نگشته که بدبختر از من باشه، پسر پیغمبر رو کشتم حالا برگشتم تازه برداشته رو دوستش دیدنش آمده، حرفش اینه. نه، عبیدالله زیاد به عمر سعد گفت اعتنی بالکتاب الذی کتبت لک فی قتل حسین، در وقتی که عمر سعد فرستاد به کربلا ابن زیاد نامه نوشت به عمر سعد، گفت این نامه دستور کشتن حسین ابن علی است، برو. اینم آمد. وقتی که برگشت عمر ابن زیاد فهمید که داستان از چه قراره، خیلی اصرار کرد که این نامه را از عمر سعد بگیره و بعد بگم مثلا من بیخبر بودم، من نگفتم حسین کشته بشه، این عمر سعد پیشگویی این کار کرده. خیلی اصرار کرد که این نامه را بگیره، هر چی میگفت نامه را بده، عمر سعد میگفت که زا نامه گم شده. بالاخره این اصرار عمر سعد وقتی که ایول نمکنه گفت ابن زیاد نامه رو گم نکردم، نامه رو دارم اما به تو هم نمیدم، این نامه رو نگه داشتم که اگر پیرزنهای قریش مرا ملامت کنن که چرا پسر فاطمه را کشتی، بگم این نامه من مامور بودم ابن زیاد نمیشه، تو میخوای نامه را از من بگیری؟ بعد گفت پسر زیاد به تو نصیحتی کردم که اگر به پدرم سعد اون نصیحت رو می کردم حق پدری رو ادا کردم، بهت گفتم در این کار اقدام نکن، اقدام به قصد حسین گوش به حرفم نکردی، حالا نامه از من میخوای، نامه هست به تو نخواهم داد. ده برادر همین عبیدالله بعد از این داستان آمد پیش عبیدالله زیاد گفت وددت ان اولاد زیاد کانوا عبیدا و اماعا الی یوم القیامه ولم یقتل الحسین، گفت دوست داشتم که تمام فرزندان زیاد دختر و پسرشون همه عبد و کنیز باشن تا روز قیامت و حسین کشته نشود. این چیکاری بود کردی؟ اینم برادرش. یازده پسر عموی قاتل بریر، بریر یکی از شخصیت‌های مشهور کوفه بود و خیلی هم معروف به زهد و تقوا بود. قاتل بریر اسمش بحیر یا بحیر باشه، شاید بحیر باشه، این بود. وقتی که برگشت این بحیر پسر عموی این قاتل بریر آمد به خانه این بحیر، رو کرده پسر عموش گفت یا بحیر قتلت بریر؟ تو بریر نکشتین؟ فبه ایه وجهن تلقی رب که قدن، روز قیامت با چه روی وارد محضر محشر خواهی شد که بریر با اون عظمت بکشتین؟ دوازده همین بحیر که قاتل بریر بود میگوید یا لیت انی کنت فی الرحم حیزتن و یوم حسینن کنت ضمن المقابرین، ای کاش نطفه من منعقد نمی شد و با خون از بدن مادرم بیرون می شد و کربلا را ندیده بودم. سیزده عبدالرحمن ابن حکم برادر مروان حکم در مجلس یکی تشکیل داد در شام، وقتی که اسرا وارد شدن این بغل دست یزید نشسته بود، وقتی که زینب سلام الله علیها صحبت کرد و اون وضع رو دید، بعد این عبدالرحمن که از دشمنان سخت علوی بدینا بودن شعری خون که یک بیتش اینه که و بنت رسول الله لیس به زی نسلی، مضمونش اینه که همه مردم و همه ماها که اینجا هستیم اولادی داریم و نسلی داریم و عاقبه‌ای داریم، اما پسر پیغمبر امام حسین بی عاقبه شد، همه مردانشون رو کشتن. وقتی این حرف رو گفت فأسر الیه یزید، یزید سرش آورد دم گوش عبدالرحمن گفت سبحان الله افی هذا الموضع، گفت الان این حرف میزنی تو همین حضور مردم؟ این یزید در همون مجلس به این عبدالرحمن گفت. چهارده یه یهودی بود به حساب بهش میکردن حبر، حالا اسمش بود یا لقب بودم حبر یهودی، در منطقه یزید بود. وقت فهمید که اینو اهل بیت پیغمبر رو کرد به یزید، گفت یزید من قتل ذریت نبیین لا یزال ملعونا، یا بچه پیغمبرت هم هر که اولاد پیغمبر رو بکشد ملعون خواهد بود. پونزده عبدالله عفیف وقتی که ابن زیاد به اصطلاح در مسجد کوفه مردم رو جمع کرد و خطبه میخوند و اظهار شادی میکرد که حسین رو کشتیم، عبدالله عفیف کور بود در همون جنگ های سفین یا جمل، هم تو چشمش در رکاب حضرت امیر کور شده بود، این تو جمعیت بود. وقتی دید که ابن زیاد این حرفا رو میگه از تو جمعیت حرکت کرد، گفت یبن مرجانت چی میگونی؟ مرجانم مادر بزرگ این ابن زیاد بود، زیاد مادرش مرجانه بود، مرجانه از ذوات الاعلام بود، در اون زمان رسم بوده هر زنی که فاحشه بوده در خانهش پرچمی بوده که علامت این خانه این زن این خانه فاحشه است. مرجانه در مکه از ذوات الاعلام بود، پرچمی در خانهش بود جز ذوات الاعلام، ولذا به زیاد میگفتن زیاد ابن ابی، چون پدرش معلوم نبود که کی هست میگفتن زیاد ابن ابی، زیاد پسر پدرش، که چند نفر درباره زیاد در دعوا که آخرش معاویه گفت نه زیاد بچه پدر من ابو سفیانه و این برادر من هم است. ده حصوله عمر جان مادر این به اصطلاح مادر بزرگ این عبیدالله. بعد این عبدالله عفی به این عبیدالله گفت یبن مرجانه، یعنی پسر اون زنی که فاحشه‌خانه رسمی داشت به پسر پیغمبر اهانت میکنیم. 16 قیس ابن اشعث، این خانوادی اشعث خانواده کثیفی بودن، محمد اشعث یک شا بود، قیس یکی بود، وقت اون همسر امام حسن که امام حسن رو شهید کرد اونم یکی بود، خانواده بسیار بدی بودن. و در صورت این قیس ابن اشعث از فرماندهان لشکر عمر صد در کربلا هم بود. بعد که برگشت مبتلا شد به یک مرضی که اخرجه اهل بیته و القاه فی مزبلت و اکله الکلاب و هو حیان. یه مرضی گرفتش، خانواش انداختن توی یک مزبله، این زنده بود، سگها ریختن و تکبارش کردند و خوردن. این هم قیس ابن اشعث یکی از سران لشکر عمر صد. هفته زینب سلام الله علیها در کوه وقت سخن میران صحبت میکرد، نقل کردن بعضی فرعیت و ناس حیارا قد ردوا ایدیهم الی افواههم. به خدا قسم دیدم که بعد از صحبت زینب مردم مثل دیوانه شدن، اصلا حیارا متیرن و انگشت ها را به دهان میگزن و خون از دهانشون میریزد بر اثر سخنانی که زینب میگفت. اینم مردم کوفه آمده بودن به تماشا. 18 کتب ابن عباس الی یزید، عبدالله عباس نامه‌ای به یزید دید، در ضمن نوشت که فعش لا ابن لک مستطع، بی پدر هر چی میخوای زندگی بکن، حسین رو کشتین. اینم نامه که عبدالله اش لا ابن لک بزرگترین رساله به توهین بیزید. 19 کتب عبدالله عمر، عبدالله عمر هم یک نامه بیزید نوشت فقط عظمت رضیه و جلت المصیبه و حدث فی الاسلام حدث عظیم و لا یوم کیوم الحسین. اینم نامه ای بود که عبدالله عمر نوشت، یزید نوشت این چه کاری بود و این چه مصیبتی بود که تو مرتکب شدی. 20 شبس ابن ربعی که از سران لشکر عمر سعد بود تا زنده بود میگفت زلان یا زلال، همون که راه میگه به جای ذکر میگفت زلان یا ای چه بدبخت، من چه انسان بدبختی هستم، مدت ها در رکاب علی جنگیدم، چنین کردم چنین کردم و آخرش در کشتن پسر پیغمبر شرکت کردم، زلالون یا زلال. 21 عبیدالله حر جعفی، همون بی سعادتی که وقتی که امام حسین به طلب کربلا می آمد حضرت دید که خیمه اون دوره، فرمود این خیمه مال کیه؟ گفتن مال عبیدالله حر جعفی. این عبیدالله از شجاعان اون زمان خودش در کوفه، خیلی مشهور بود به شجاعت و شخصیت مهمی هم بود. وقتی که امام حسین فرمود عبیدالله هست، یک کسی فرستاد که به عبیدالله بگو من بهش کار نم. این رفت و آمد و گفت عبیدالله نیامده. عبیدالله گفت من بیرون نیامدم مگر برن که در قتل حسین شرکت نکنم، مثلا از کوفه بیرون آمدم که به هیچ طرف کار نگیرم. ولی چون شخصیت مهمی بود، وقتی که فرستاده امام حسین برگشت به امام حسین عرض کرد عبیدالله نیامد، خود امام حسین حرکت کرد به خیمه ابا این عبیدالله رفت. خود حضرت رفت اونجا، فرمودن عبیدالله به ما کمک کن، قبول نکرد، گفت که املاک مرا میگیره، گفت من هر چه گرفتن بهت میدم، ثروت من میگه هر چه بهانه گرفت امام حسین گفت من میدم، من جبران میکنم. آخر گفت من واقعش اینه که نمیخوام نه در جنگ شما جز لشکر شما باشم نه جز لشکر عمر صد، اصلا من بیرون آمدم از کوفه که کاری به این جنگ نداشته باشم، اون چه از من ساخته است این اصل من اصل بسیار خوبی هست، در هر جنگ هر چه خطرناک باشد این اصل یه اصل تندرو و عجیبی است که انسان از محلکه نجات میده، این اصلم رو به شما میدم، یعنی اگر خواست از این محلکه نجات پیدا بکنی این اصل شما رو نجات میده. امام حسین فرمود نیاز به اصل نداری و برگشت آمد. و همین عبیدالله و داستانش رو نقل میکنم، میگه فراموش نمیکنم که وقتی که حسین ابن علی اومد به خانه من، یه عده بچه هم همراه حسین بودن. دیدم این بچه ها به جای این که با مادرشون باشد، اینقدر حسین ابن علی به بچه ها مهربانی کرده بود که به هر طرف حرکت میکرد این بچه ها دنبال امام حسین بودن. این همین داستان همین عبیدالله نقل میکنم که میگم معلومه حسین ابن علی به بچه ها خیلی احسان میکرد. در هر صورت همین عبیدالله جور نوشتن که اول زائر امام حسین همین آقا بود، اول زائر امام حسین همین عبیدالله بود. بعد از داستان کربلا ابن زیاد فرستاد دنبال عبیدالله. عبیدالله فهمید که ابن زیاد دنبال او فرستاد. شبانه مگن پای برهنه از خانهش در آمد و توی اون بیابونها روی خار و نی و هرچه بود دوید از کوفه بیرون آمد که مأمورین عبیدالله رو نگیرن. آمد علی حالین به یک وسیله آمد کنار قبر امام حسین و کنار قبر امام حسین که آمد این شعر رو خواند: فیان ندما علا اکون نصرتهم علا کل نفس لا تصدد نادمه. یعنی این چه بدبختی بود که من به کمک تو نیامدم، هر انسانی که از فرصت استفاده نکند بالاخره نادم خواهد بود. اولین زائر امام حسین همین عبیدالله و کنار قبر امام حسین هم اظهار پشیمانی کرد و گفت هر کس که مثل من بدبخت از فرصت استفاده نکند آخر کارش همینه که سرکار من شد. خب این سرکار این قتله امام حسین و اما اون طرف یاران ابو عبدالله چه شدن؟ یاران ابو عبدالله همون قتله میبینیم. خاک تربت امام حسین چقدر ارزش پیدا کرده، زائر امام حسین چقدر ارزش پیدا کرده، مراسم عزاداری امام حسین چقدر ارزش پیدا کرده و بالاخره به هر عنوانی که انسان در این مراسم شرکت بکند چقدر ارزش پیدا کرده اون دیگه همه ما و شما میدانیم. امیدوارم خداوند عالم و همه ما توفیق معرفت بیشتر نسبت به معارف دینیمون و اونگاه عمل بهتر بیشتر انواد بفرماد. و اینن کلمه امام حسین امامین یکی از کلمات امام حسین یک امام پیمزن من حاول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. این از امام حسین دقیق شد. هر کس از طریق حرام خواسته باشد به یک هدف برسد به اون هدف نمیرسد و از اون چه ترسیده زودتر به چار اون خواهد شد. دقیقا همین فرمایش امام حسین هم نسبت به خودش و قاتلینش عینیت و فعلیت پیدا کرد. اللهم صل علی محمد.